أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ذلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سوره مبارکه احقاف همونطور که ملاحظه فرمودید بعد از اینکه دلیل یا عقلیست یا نقلی و انسان در برابر اون جهانبینی یا با دلیل عقلی داشته باشد یا نقل متکیه به وحی، شش جریان را یکی پس از دیگری بازگو فرمود. اون دو جریان اول از آیه شش به بعد شروع می شود که فرمود به اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین. این جریان اول. جریان دوم که در مقابل آن است آیه 13 به 14 است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جریان سوم و چهارم توصیه انسان است که این یه بخش مهمی است. از وسین الانسان به والدیه که آیه 15 شروع می شود تا ولکل درجاتون که آیه 19 و اینهاست. اهمیت این بخش سوم و چهارم این است که قرآن کریم هر انسان را مسئول سه نسل می داند، هم در برابر گذشتگان، پدران و مادران و مانند آن وظیفه خاص دارد، هم در باره نسل حاضر یعنی خودش و اعضای خانوادش وظیفه مخصوص دارد و هم در باره نسل آینده برنامه خاص و مسئولیت مخصوص دارد. این جریان سوم و چهارم. جریان پنجم و ششم از آیه 21 به بعد شروع می شود تا آیاتی که امروز تلاوت شد. در اون آیه 21 قوم عاد و امثال اینها را ذکر فرمود که اینها در اثر داشتن امکانات مادی مغرور بودند، با اینکه همه امکانات هوشمندی را خدا به اینها داد اینا نه از اون نعمت ظاهری حسن استفاده کردند نه از این نعمتهای معرفتی بهره صحیح بردن. قوم عاد را که در قرآن دارد الّتی لم یخلق مثلها فی البلاد قصه اونها را ذکر می فرماید، عذاب اونها را ذکر می فرماید. بعد در آیه 27 می فرماید که بسیاری از اینها که تو یمن بودن یا شام بودن گرفتار عذاب الهی شدن. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. ما آیات نشون دادیم تا بلکه اینها از کفر به اسلام و از باطل به حق و از کذب به صدق برگردن. بعد فرمود نه از بت‌های اینها کاری ساخته بود نه از قدرت‌های مالی اینها می‌توانستند بهره‌ای ببرند که در روز خطر خودشون رو حفظ بکنند. این جریان قوم عاد است. بخش ششم هم جریان جن است که ذکر میکند که علاهده مطرح میشه. اما درباره عرض جهنم بر مردم و عرض کفار بر او، چند آیه که در قرآن کریم است، قسمت مهم عرض نار بر کفار است که جهنم را نشانه این همه ده. نه اصلا همین چشم را خدا به انسان داد که انسان از این حس و تجربه حسی بالاتر بره دیگه، چون قرآن می فرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، امکانات مادی داشتن نه در برابر ما فهم داشتن. این افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت تلیه اول، انسان اول باید نگاه بکند تا به رؤیت برسد. تو بحثای سوره مبارکه انعام اینا گذشت، خدای سبحان اولیای الهی را، انبیا و ائمه علیهم السلام را به مقام رؤیت رسون که اینا اسرار عالم دیدن. برای ما مقدور نیست که در تلیه امر به رؤیت برسیم، ما را به نظر دعوت میکنن، امکانات نظر را به ما بدن که این نظر به رؤیت ختم بشود. ما در فرهنگ فارسی یک نگاه داریم و یک دیدن. گاه انسان نگاه میکند میبیند، گاهی هم نگاه میکند نمیبیند. این که به تعبیر مرحوم علامه حلی در شرح تجدید فرمود، این که میرن استحلال میکنن، میگن نظر تو الالغمره فلم اره، یعنی من به آسمان نگاه کردم که ماه ببینم ولی ندیدم. حالا یا جاش نمیدونست یا چشمش ضعیف بود، پس این نظر به اون رؤیت منتهی نشد. درباره ملکوت فرمود شما چرا درباره ملکوت نگاه نمی کنید؟ ملکوت غیر از نگاه به ابل است. در نگاه به ابل فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این نگاه حسی کم کم انسان را به نگاه های برتر می رساند. در باره ملکوت که اصلا دیدنی نیست، فهمیدنی است. اونجا نظر به معنای نظریه است، نه نگاه کردن چشم به ظاهری. و ما چرا نظریه پردازی نمی کنند تا بفهمند؟ و اگر فهمیدن کم کم به رؤیت میرسد، چه این که ما به خلیلمون سلام الله علیه توفیق رؤیت دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما باطن عالم را نشان او دادیم، از ما ارائه، از او رؤیت، ولی از ما انذار و از شما نظر ندیدیم. اونها می توانستن مثل ما نظر به ابل بکنن، کم کم به نظریه بپردازن، به مفهوم برسن، حداقل این باشد که از نظر مفهومی خدا را قبول بکنن، با برهان خدا را قبول بکنن. اونها نه درباره این ابل و امثال ابل نظر کردن که این نظر اونها را به نظریه برساند، نه توفیق نظریه پیدا کردن نداشتن، چه رسد به مسئله رؤیت. یعنی امکانات مادی دادیم دیگه، لذا فرمود الّتی لم یخلق مثلها فی البلاد ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فیه، یعنی ما مکناهم. این همه آیات قرآنی، ادله و تفهیم و مهاجه های اهل بیت، همه اینا تمکین علمی است دیگر. امکانات مادی بیشتر بوده، نه معرفتی، نه مقام پیغمبر اینها که حضرت هود است به مقام پیغمبر مسلمین میرسه، نه صحابه اونها هم نظیر صحابه امام سلمان و ابوذر بودن، نه هوش اونها نظیر هوش های حکمای ما، فقهای ما و اصحاب خاص ما بودن، ولی اینها از امکاناتی که خدا بینا داد بهره بردن، اونا بی بهره موندن. درباره بی بهرگی اونها هم گاهی می‌فرماید اینا امکانات بالاخره سخت افزارهای سنگینی داشتن، گاهی نرم افزارها، ولی هر دو مادی احسن و اساساً ورعیا بودن. زیورهای خانه های اونها، فرش های اونها، ظرف های اونها زیباتر بود که گفتن احسن و اساساً ورعیا. رعیا این چشم پر کنتر بودن، وقتی مهمان بیاید از فرش بهتر، ظرف بهتر، پرده بهتر، در و پیکر بهتر لذت میبرد. که می گفتن احسن و اساساً اساس باسه مثلثه یعنی لوازم البیت، در برابر اساس باسه این که پایه های بناس. احسن و اساساً و رعیا، رعیا یعنی چشم کنتر، چشم نوازتر. اساسی بیت ما چشم نواز است و اونها نداره. این مال نرم افزار مادی اینها، سخت افزار اینها هم که التي لم يخلق مثلها في البلاد بود، ولی اینها به جایی که از این امکانات مادی بهره معنوی ببرند هیچ طرفی نبستن. می‌فرماید به اینکه هم اینها به کام خطر رفتن، هم اون آلهه‌ای که معبود اینها بود کاری نبردن، از اونها ساخته نبود. برای بت پرستا روشن شد که کاری از سنم و اصلا ساخته نیست. به هر تقدیر جریان عرض در قرآن کریم گاهی عرض نار بر کفار است که اکثر آیات قرآن درباره عرض همین است. در همین سوره مبارکه احقاف که محل بحث است آیه 20 این بود: و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، که عرض کفار بر نار است. در بخش پایانی همین سوره آیه 34 این است که و یوم یعرض الذین کفروا النار. تو سوره مبارکه غافر هم اونجا عرض کفار بر نار است، نه عرض نار بر کفار. آیه سوره مبارکه غافر است که النارو یعرضون علیها، نه النارو تعرضو علیهم. آتش را بر اینها عرضه نمی کنن، اینها را بر آتش عرضه می کنن. منتال گاهی مبتلا مقدم است، گاهی مبتلا مؤخر است. آیه 46 سوره مبارکه غافر ده: النارو یعرضون علیها، نه اینکه النارو تعرضو علیهم. تنها جایی که سخن از عرض نار بر جهنمی هاست همون سوره مبارکه کهف است که فرمود جهنم للکافرین، چون اونجا خود کل صحنه آخرت صحنه معرفت به ادراک است. چیزی که درک نکند تو آخرت نیست. در دنیا درک مستور دارد، در آخرت درک مشهور دارد. اون چه در پرده است در قیامت بی پرده می شود. تنها درباره انسان نیست که کشف دا انک غطاءک، بلکه درباره در و دیوارم هست کشف دا انک غطاءک. اینکه مزاح نیست یا شوخی نیست یا مجاز نیست که بگه مسجد شکایت میکند، مسجد شهادت میدهد که کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده. خب اگه امروز نفهمه فردا چگونه شهادت میدهد؟ کاملا آگاه است، عالم است، از همه همسایه ها باخبره. کدوم همسایه میاد مسجد، کدوم همسایه نمیاد مسجد. امروز حق حرف ندارد، فردا که مجاز شد بگه انتق الله الذی انتق کل شی. این چنین نیست که زمین به ما حرف میزند که ان بیت الوحشه، ان بیت القربه مجاز باشد یا تشبیه باشد یا استعاره باشد یا معاذ الله خلاف باشد. اینطور نیست. درک بکنند اون وجود مبارکی هست. امیر میخواد که با این چا حرف بزنه، اون هر مخاطب خوبی بود برای حضرت، در دل میکرد و هم میشنید. اینطور نبود که آدم سر خم بکنه تو چا، برای چی تو سر خم بکنه تو چا حرف بزنه که چی؟ یه مستمع خوبی است، فهمنده خوبی است، مشاهده خوبی است. منتها امروز تو پرده است، فردا پرده برده می شود. فردا که پرده برداشته بشود اونگاه پیدا شود که حقیقت و مجاز. فردا که اسرار الهی روشن میشه، حقیقت ها آشکار میشه، چه درباره زمین چه درباره زمان. حالا در قیامت هوش قوی تر است، پرده برداشته تر است که ان الدار الاخرته لهی الحیوان. وگرنه این که رؤیت را ذات اقدس اله به جهنم نسبت بده، اینا کاملا میفهمن که اینا که در میاد جهنمی مسلمان است یا کافر. از دور نعره میزند اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. کاملا میشناسه دیگه. این آتش است که خود انسان جلو انداخته، این از آتش در و دیوار پیدا نشده که اما القاسطون فکان لجهنم حطب. بله خب، ولی منظور اینه که اینها میفهمن واقعا نه، اینا که تو خود نار با آنار هستن، خودشو از درون گور میگیرن و از بیرون هم گور گرفتن. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. بسیار خوب، اون فوق العذاب شب این است که نار الله الموقده که تتلو علی الافده، درون و بیرون این مشتعله، با دست و زبان گناه کرده میشه اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. عقیده بد داشته، اخلاق بد داشته، نار الله الموقده، این درون و بیرون او گور میگیره. منتها اگر یه وقتی کل ما نزجت جلودهم بدلناهم، فرشته مسئول جهنم وقتی عصبانی میشود، مثل این که باد بزنی به این آتش مشتعل تر میشود. همین فرشته هایی که علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، هر وقت اینا غضب میکنن این شعله گور میکنه، علوش بیشتر میشه. به هر تقدیر فرمود قسم ششمش کاریست که جنی ها دارن. در قرآن کریم فرمود ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم، کل عالم را برای دانشمند شدن خلق کردیم. دیگه لازم نیست که مل جن و الانس الا لیعبدون را بگیم ولی لیعرفون، نه همون لیعبدون، لیعبدون را هست. البته عبادت معرفت رو هم به همراه دارد، هم زمینه معرفتی است، هم مقدمه معرفتی است. ولی در آیه پایانی سوره مبارکه طلاق فرمود اصلا عالم برای این خلق شده که مردم عالم بشن. فرمود که تنزل الامر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير. اصلا ما آسمان زمین رو برای شما باسواد بشی خلق کردی. پس جهان هم برای عبادت هم برای علم خلق شد. لتعلم ان الله على كل شيء قدير. پس عالم برای اینکه جامعه باسواد بشه. درباره جن و انس فرمود برای اینکه عبادت بکنن. اومد جن ها مسئولیت دارن، مسلمان دارن، کافر دارن، منافق دارن، مؤید دارن، تحت تدبیر امرن. ما الان نمیدونیم که چه مقدارشون تحت فرمان وجود مبارک حضرتن. در جریان سلیمان میدونیم، در جریان داوود سلام الله علیه میدونیم، البته اون مقداری که ما از ظاهر قرآن خبر داریم که جنی ها مسخر بودن و شیاطین مسخر بودن و کارگری رو به عهده می گرفتن، ساخت و ساز رو به عهده می گرفتن، مهندسی رو به عهده می گرفتن، حمل و نقل مصالح رو به عهده می گرفتن، ساختن اون دیگ های بزرگ را برای نیروهای نظامی و انتظامی و ارتشی سلیمان به عهده می گرفتن. اینا رو آدم می فهمه. اما امروز چه مقدار به حضرت میان، چه گروهی میان، چه کارهایی میکنن، اینا یه علمی است که به وسیله روایات دود مشخص بشه. فرمود همونطور که شما یه حوزه علمی دارید، از راه دور میاد احکام الهی، حکم الهی رو یاد میگیرید، بعد مأمور میشوید لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم. اونا هم آمدن تو حوزه علمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم استماع کردن، هم انصات کردن، هم چات مسئله یاد گرفتن، بعد الی قوم هم منذرین. اونم علما دارن، روحانی دارن، مسلمان دارن، منافق دارن، کافر دارن، تو کارا خودشونن. شما به حوزه علمی دارید لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا. اینم همینطوره. از اینها که سخن به میان میآید میفرماد به این که به صرفنا، ما اینها را آوردیم. طلبه ها به افرادی که توفیق پیدا میکنن میان حوزه، مگه اونها را کی میاره؟ اونها توفیق الهی، گرایش الهی است که میان دیگه. اینجا هم آیه 29 به بعد فرمود به صرفنا علیک نفر من الجن. اونجا گفتیم نفرن، اینجا هم نفرن، اینجا هم نفریست. گروه را که میگن نفر برای اینکه اهل نفر و کوچ و حرکتن. و از طرف نا الیکن نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه، اصلا یه گروهی آمدن تو حوزه علمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عالم بشن، روحانی بشن، برن برگردن به تو دیارشون. و از طرف نا الیکن نفر من الجن یستمعون القرآن، اول استماع کردن، بعد بالاتر از استماع فلما حضروه قالوا انصتوا، بعضی آمدن گوش دادن، دیگران رو دعوت کردن، آمدن گفتن حالا که حاضر شدید فقط ساکت باشید ببینید پیغمبر چی میگه. اینجا هم که به ما گفتن که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یه در برابر قرآن حرف نزنید. نه، حالا البته یه ثوابی دارد، ثواب تلاوت که آدم خوب گوش بده، اما معنی اصلیش اینه که دیگه در برابر قرآن نگید خدا اینجور گفته ما اینجور میگیم، قرآن اینجور گفته به نظر ما اینه. این دیگه اظهار نظر کردن یه عبد ضعیفی که نه از قبل خبر داره، نه از بعد خبر داره، نه از موجودی فعلیش با خبره، این در برابر وحی یعنی چی؟ فهمو در برابر قرآن فقط استماع هست و انصات. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خوب گوش بدید ببینید قرآن چی میگه. اینجا هم همین دوتا کار رو کردن، اول استماع بود، گوش دادن، دیدن که حرف حرف الهی است، بعد آمدن همه جمع شدن گفتن سکوت محض باشید تا ببینیم پیغمبر چی میخونه. وقتی که فرما حضره قارو انستو، ساکت باشید، وقتی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات تلاوت کرد، اینا خوب گوش دادن، برگشتن. این میشه لیون زر قوم هم ازار رجع علیهم، این هم یه حوزه علمیه بود، آمدن عالم شدن، فقیه شدن، برگشتن. ولو الی قومهم منذرین، در آیه سوره مبارکه توبه فرمود به این که لولا نفر از هر قومی طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینها هم اذا رجعوا الیهم شدن منذر. گرچه تبشیر و انذار هر دو لازم است، دو تا بالند، اما انذار اثرش بیش از تبشیر است برای توده مردم. این بارها عنایت کردید، این همه فضائلی که برای نماز شب هست کمتر توفیق پیدا میکنن، اما نماز صبح را اگر چوچن نخوندن عذاب هست، همه میخونن. اگر شوقن الاسواب باشد، تبشیر اینا را راه اندازی بکنه، خب یقینا نماز شب میخونن دیگه. انذار اثرش در توده مردم بیش از تبشیره. لذا در سوره توبه فرمود به این که وقتی لینذر قومهم، تنها انذار نیست، این روحانیونی که بر میگردن به دیارشون، که تبشیر هم هست دیگر، آیات تبشیر میخونن، آیات بهشت میخونن، درجات شفاعت میخونن، درجات توسل میخونن، این همه تبشیر رو برای مردم میگن دیگر. اما اونی که اثرگذارتر است مسئله انذاره. ولو الی قومهم منذرین، خب چی گفتن به قومشون؟ مبلغان جن به جنی ها چی گفتن؟ قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، وجود مبارک موسی کلیم برای جن و انسان بود مثل همه انبیا دیگر، چون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خود جن ها ظاهرا پیامبری ندارن چون نقل نشده، اون حد نیستن که به نبوت برسن، اما تابع پیغمبری انبیای نسل خودشونن. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه هم آمده بسیار از فرمایشات موسی کریم را امضا کرده است. انجیل بخش وسیع از بیاناتش هم اخلاقیات و معنویات و تنزیهات و ایناست. اون جامعیتی که در تورات هست از در احکام فقهی و حقوقی در انجیل نیست. اون زلم بعد موسی، بعد از موسی کریم کتابی به این جامعیت نازل نشده. این کتاب چند خصیصه دارد، حرف همه انبیای قبلی را تصدیق میکند، البته هر پیغمبر یک شریعه و منهاجی دارد که لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اون محض خاص خودش دارد، اما خطوط کلی وحی نبوت، چون ان الدین عند الله الاسلام، بیش از یک دین نیست، لذا هر پیامبری که آمده گفته دیگری درست گفته، این مصدقا لما بینه، مصدقا لما بینه، برای همین جهت دیگه، یعنی اون آقا درست گفته، اون آقا درست گفته، ابراهیم درست گفته، نوح درست گفته، آدم درست گفته، موسی درست گفته، عیسی درست گفته، علیه السلام، همه آمدن مصدقن لما بین یدی، چون یک دین را دارن میارن. اما فروع جزئیشون که حالا این آیون چند روز روزه بگیرن در سال به کدوم سمت نماز بخونن، اینا شرعتن به منهاج که خب برای هر قومی مقتضی اوناست. مصدقا لهم بلده، این کار اصلی دو تا کار دارد. یکی این که ما را به حق دعوت میکند، از باطل ما را منزجر میکند، به صدق دعوت میکند از کذب باز میدارد، به خیر دعوت میکند از شر باز میدارد، به حسن دعوت میکند از قبیح باز میدارد، ما را هدایت میکند از ضلالت باز میدارد. این جبه مثبتی. اما راهکارم به ما نشون میده، نه تنها میگه راه خوب است و برید، اما کدوم راه بریم، با کی بریم، کی راه نمای ماست، همراه ما کیه، از کجا شروع بکنیم. این هم ما گفتن هم یهدی الالحق هم ویلا طریق المستقیم. بعد فهمود یا قومنا عجیب و دای الله، این عجیب و دای الله که در سه چهار بخش بود این است که خدای سبحان ما را آزاد آفرید، همه امکانات عقلی رو ما داد. فهمود شما اید با این سرمایه ها، این بدیهیات رو، این سرمایه های فطرت رو از دست ندید. ما هم در بخش دانش هم در بخش ارزش به شما سرمایه دادیم. در بخش دانش بدیهیات رو می فهمید، یعنی به هیچ کس لازم نیست بگم به این که اجتماع دقیقاً محاله، اجتماع زدن محاله، اجتماع مثل محاله، کل بزرگتر از جزه. اینا بدیهیات نظری است که سرمایه های علمی است. اما ما شما را با این سرمایه های دانشی خلق کردیم. از در سرمایه های ارزشی هم همه می دونن که اختلاس بده، فریب بده، دروغ بده، زشتی بده، خیانت بده. همه می دونن وفای به عهد خوبه، تعهد خوبه، احترام خوبه، ادب خوبه. اینا خوبه دیگه. همونطوری که در طبیعت ما به کسی یاد ندادن که عسل شیرینه، گل چیز خوبی است، مگر به کسی گفتن؟ الان همه این 7 میلیارد بالاخره عسل رو دوست دارن، گل رو خوب دوست دارن، عطر رو دوست دارن، چون طبیعت ما اینجور خلق شده. همه این 7 میلیارد از اختلاس بدشون میاد، از فریب و نیرنگ و آخوندبازی و تظاهر و زهد و ریا بدشون میاد، کسی یادشون نداده که اینا سرمایه های ارزشی است که خدا به ما داده، اونا سرمایه های دانشی است. فهمود این دو سرمایه رو به هم نزنید، برید مکتب ها رو ببینید هر کدوم بهتر قبول کنید. و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما بخواید سرمایه رو از دست بدید، خب با کدوم سرمایه بخواید تجارت کنید؟ این سرمایه ها رو از دست نده. سرمایه دانشی داری، سرمایه ارزشی داری، هر دو فطری شماست، تا نفس میکشید با شما هست. منتها گاهی شما این رو دفنش میکنید، میذارید تو پستو، این کار رو نکنید. قد خواب من دسته ها اینه، اینا از بین نمیرن، برای همیشه هستن، شما رو تنها نمیذارن، ولی شما اینها رو زیر خاک نکنید. قد خواب من دسته ها همینه دیگه، دستیسه نکنید، دفنش نکنید. با این سرمایه ها بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. برید به سراغش. بعد بگید اگه از ما سوال بکنید، ما پیشنهاد بدیم. من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. این بخش دوم. اگر جلوتر بیایید از ما آدرس بخواهید، ما به تو میگیم اون کسی که احسن قول را آورده کیه. وجود باره که پیغمبر است که فرمود ادعو الى الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. ما در این سه بخش پشت سر هم شما راهنمایی کردیم، گفتیم ببرید اون کسی که بهترین حرف رو میزند بپذیرید. اگر خواستید بابا مشورت کنید که بهترین حرف رو کی میزنه، میگیم بهترین حرف رو کسی میزنه که توحید رو، وحدانیت اله و آفریده بودن خدا مطرح کنه. اگر باز از ما آدرس خواستید، بگیم علی و اولاد علی، پیغمبر و اهل بیت این کارن. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. اولی من اتبعنی خود اهل بیت، بعد دیگران دیگه. این قدم به قدم آدرس دادنه. این جن متفکر گفت که این حرفاشون عالمانه است، هم ما را به احسن الاقوال دعوت میکنن، هم آدرس بیان میکنن که احسن الاقوال چه قولیه، هم آدرس میدن که احسن الاقوال تو خونی کیه، از این حرف بهتر کیه. پس یا قومنا عجیب و داعی الله، داعی الله کیه؟ پیغمبر دیگه. ادعو الی الله علی بصیر، یه جن فقیه عالم دانشمندی است. خدا رحمت کنه سید الاستاد رو. ایشون از مرحوم اصلی قاضی این بزرگان نقل می‌کردن اونه که رابطه با جن داشتن، میگفتن تو ماها ما سنی نداری، اینا تو عمر طولانی دارن. گفتن از ما کسانی هستند که صحنه قدیر را درک کرده باشند، این پیرمردها هنوز هستند، ما سنی نداری. خب این طورن دیگه، البته دیگران هم هستند، توشون کافر هم هست، منافق هم هست، مثل انسان ها، ولی بالاخره اینا هم هستند. اینا قدم به قدم آمدن، مثل یک فقیه، مثل یک مرجع تقلید برهان قامه کرده که یا قومنا عجیب و داعی الله، این خودش بگه ادعو الالله، این داعی الالله دیگه، حرف یه رو گوش بدید مسلمان بشی. خب این هم شدن دیگه. خب اونم که تو قدیر حاضر بودن تا آخرم شیعه موندن دیگه. فرمود یا قومنا عجیب و داعی الله و آمنو به. حالا قبلا لغزش داشتید، داشته باشید، اینطور نیست که حالا بگید ما بار گناه قبلی، همه بارها با توحید بخشوده میشه. و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، شما را پناه میده، تمام گناهان بخشیده میشه با توبه، از شرک به اسلام، از کفر به توحید. این در سوره مبارکه انفال هم است که اگر شما توبه کردید خدا گناهانتون رو میبخشه. آیه 38ش، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف اما اگر و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین. این قاعده فقهی جب کلابات تو فقه اصول خوندید، الاسلام و یجب و ما قبله، ناظر به همین، از همین آیات گرفته شده. قاعده جب اینه که اگر یک کافری مسلمان شد، یک مشرکی مسلمان شد با توبه، چون خدای سبحان با توبه همه گناه ها را قبول میکنه، اون سوره مبارکه نساء که دارد ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، منتها لمن یشاء که موجبه جزئی است، یه قضیه مهمله است که در موجب جزئی است، با مشیت الهی است، کی رو میبخشه کی رو نمیبخشه ما نمیدونیم، ما بین خوف و رجاییم. این تو نیست که حالا خدا وعده داده باشه بعدش به نحو ایجاب کلی باشه. گاهی از این خانواده شهیدیست، خانواده جنبازیست، پدر خوبی داره، کان ابوهما صالحا، این ممکنه مشمول رحمت ویژه الهی باشه، بخشیده بشه. وگرنه اصل بر اینه که انسان خودش مجرم بدونه بترسی و بلرزه. اونی که تو سوره مبارکه زمر هست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی با توبه، بنابراین هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشه. این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف. قاعده جب هم میگه در اسلام یجب و ما قبله، منتها تو قاعده جب همونطوری که تو احصای فقهی قاعده فقهی توجه کردید، این سه قسمت از قاعده جب، یه بخشش مربوط به عبادات است. وقتی کسی مسلمان شد دیگه نماز و روزش و قضا به جا بیاره اینا نیست، روزهای خورده رو قضا به جا بیاره، نمازهای نخونده رو قضا به جا بیاره، اینا نیست. بخش دوم مسائل مالی است، خمسایی که نداده، زکاتهایی که نداده، کفاراتی که نداده، اینا که نداده، اینا رو بده، این چنین نیست. خمس و زکاتهایی که نداده حالا بخواد بده اینطور نیست، همه بخشوده شده. الاسلام یجب یعنی یقتو، یجب ما قبله. قسمت سوم حق الناس است، این بخش از حق الناس بخشوده نشده، معامله کرده، نسیه خریده، از کسی وام گرفته، این دونست که حالا مسلمان شده مال مردم نده که، اگه یک کالای رو خریده نسیه یا از کسی وام گرفته، حالا که مسلمان شد زودتر باید بپردازه، نه که الاسلام و یجب ما قبله. پس این بخش از حق الناس بخشوده نخواهد شد. تو المیزان هم مراضی فرمایید نظر شریفشون هم باید همه این باشه. به هر تقدیر فرمود این ینتهو یغفر لهم، اگر کسی از لغزش های قبلی توبه کرده است یقینا ذات اقدس اله می بخشد. آمنو به یغفر لکم، که این مجزوم به جواب امر دیگه، یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم، اون مجیر دیگه پناه میده، و یجرکم من عذاب علیم. والحمد لله رب العالمین.